صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه ها از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرسنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-24-00 و پیش‌شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و همچنین در یوتیوب زری عرفانی و یا رادیو پارس و تلگرام رادیو پارس منتشر می شود. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 9 ماه ژانویه 2022 برابر با 19 دی ماه 1400 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. اول با هم یک ترانه میشنویم، ترانه میزده که با اجرای جدید هست و با یک کور اجرا میشه. سارا حمیدی میخونه و آرش فولادبند همراهی میکنن. و بعد از شنیدن ترانه توجهتون رو به گفتگو با خانم اعظم بهرامی جلب میکنم که در مورد شرایط زیست محیطی با هم گفتگو خواهیم کرد.
Oh,
متاسفانه من هنوز به خانم بهرامی وصل نشدم. توجهتون رو به ادامه برنامه جلب میکنم و امیدوارم که بتونیم بهشون وصل بشیم. اطلاعیه دوم کانون نویسندگان ایران که در سایت اخبار روز اومده بود، حاکمیت آزادی ستیز بکتاش آبتین را به قدر رساند. مردم ایران، آزادی خان ایران و جهان، بکتاش آبتین که بین سال 1153 تا 1400 زندگی کرد، شاعر، فیلمساز و عضو دلاور برجسته کانون نویسندگان ایران را سرکوبگران آزادیکش آمدانه به قتل رساندند. بکتاش آبتین روز 12 آذر ماه با علائم آشکار کرونا به بهداری زندان اوین مراجعه کرد و تا 3 روز بعد از آن بدون دریافت هیچ درمانی در مسیر میان بهداری و بند سرگردان بود. در روز 15 آذر وخامت حال آبتین به جای رسید که زندانبانان او را شبانه و در بیخبری کامل به بیمارستان منتقل کردند. با آنکه 2 روز بعد با پیگیر خانواده و همبندان آبتین سرانجام آشکار شد که او در بیمارستان طالقانی بستری است، اما مسئولان زندان و بیمارستان همچنان از دادن هر گونه آگاهی درباره بیماری آبتین امتناع می‌کردند. آبتین به تخت بیمارستان زنجیر شده بود بدون ملاقات و بی هیچ خبری از بیرون. بدین گونه 10 روز حیاتی ابتدای بیماری در زندان و در بیمارستان طرف قرارداد زندان زیر فشار نیروهای امنیتی آمدانه تلف شد. روز 22 آذر ماه بدن نیمه جان آبتین به بیمارستان دیگری منتقل شد و روند درمان در شرایطی وخیم آغاز شد. بیماری، عوارض آن و فشار روانی 10 روز نخست ذره ذره جسم آبتین را تحلیل برد. روز 11 دی ماه پزشکان به ناچار او را به خواب مصنوعی فرو بردند تا شاید بتوانند او را از مرگ تدریجی تحمیل شده نجات دهند. ظهر 18 دی ماه قلب پرشور بکتاش آبتین ایستاد و برگ سیاه دیگری به جنایت‌های جمهوری اسلامی افسوده شد. بکتاش آبتین شاعری آزادیخواه و آزاداندیش بود که عمر کوتاه و پربار خود را دستمایه شورانگیزترین سروده‌های خود کرد. از رنج و شادمانی مردم نوشت و سرود آزادی را با همه وجود خیش زیست و جان گرانقدر خود را فدای آزادی و آرمان‌های آزادی خواهانه کانون نویسندگان ایران کرد. او فیلمسازی شجاع و خلاق و مستقل بود که بی‌هراس از دیو مخوف سانسور زوایای زندگی انسان ایرانی را به تصویر کشید و صدها تصویر، ایده و شعر ناسروده را با خود به آغوش خاک برد. دریغا سرکوبگران ظلمت خو که این هنرمند مردمی و آزادی خواه را در اوج خلاقیت و بالندگی در روز روشن از مردم و جامعه ادبی و هنری ایران رو بودند. به زندانش افکندند و آمدانه با اخلاص در روند درمانش چراغ پرفروغ جان عاشق و شیدای او را در برابر طوفان بیداد نهادند و خاموش کردند. کانون نویسندگان ایران چنان که پیش از این بارها اعلام کرده است، حاکمیت جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی و امنیتی آن را عامل و مسئول فاجعه بزرگ و بلکه قتل تبهکارانه بکتاش آبتین می داند که جهانیان می رساند و از همه آزادی خواهان، نهادهای مستقل همسو و مدافعان حقوق بشر می خواهد چشم بر این جنایت نبندند و فریاد اعتراض خود را رساتر کنند. کانون نویسندگان ایران همچنان نگران سلامت سه عضو زندانی خود، رضا خندان مهابادی که اکنون با بیماری کرونا دست و پنجه نرم می کند، کیوان باژن و آرش گنجی و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی است و بیم آن دارد که هر آینه با تداوم سیاست‌های جنایتکارانه فاجعه دیگر به بار آید. کارون نویسندگان ایران با ابراز تسلیت قتل بکتاش آبتین به خانواده، یاران او در کارون نویسندگان ایران و جامعه مستقل فرهنگی کشور اعلام تعهد به ادامه راه او در مبارزه با سانسور و دفاع از آزادی اندیشه و بیان بی هیچ حصر و استثناء در مراسم بدرقه و خاکسپاری او در کنار خانواده اش خواهد بود. مراسم خاکسپاری شاعر و فیلمساز عزیز ما روز دوشنبه 30 دی 1400 خواهد بود. کار نویسندگان ایران 18 دی 1400، ببخشید، دوشنبه 20 دی در واقع فردا خواهد بود. یادش گرامی و راهش پر رهرباد. ترانه‌ای با هم میشنویم از شیرین مهبود به نام یگانگی.
Thank you. زمزمه باد در شب بیداد و فریاد. بگو از اوج قریب یک صدا که رها می شود
شنوندگان ارجمند. متاسفانه ما به خانم بهرامی وصل نشدیم و علتش نمیدونم چیه، چون من با ایشون قبل از اینکه به استودیوام تماس گرفتم و احتمالاً اتفاقی افتاده که من در جریان نیستم و نتونستیم با ایشون این گفتگو رو پیش بریم. برنامه رو ادامه میدیم، شاید که ایشون به ما تماس بگیرند و بتونیم با ایشون گفتگو داشته باشیم. تا ضحاک هست هر روز همین بساط هست. امروز چه گفت؟ خامنه‌ای امروز به مناسبت سالروز وقایع 19 دی در شهر قم در سال 1156 در دیداری مجازی با جمعی از ایادی رژیم با تاکید بر سیاست‌های ویرانگر خود علیه مردم ایران گفت: آنها فکر می‌کردند با از بین بردن شهید سلیمانی نهضت و حرکت عظیمی که او نمایندش بود خاموش خواهد شد، اما می‌بینید که بیشتر شده. خامنه‌ای گفت در مقابل حساسیت زدایی از اصول انقلاب باید ایستاد. شخصیت‌های دینی در اوج غیرت و عقلانیت قرار دارند. غیرت دینی را حفظ کنید، عامل نجات کشور در بزنگاه‌های مختلف غیرت دینی ملت ایران بوده. غیرت دینی است که تهدیدها را به فرصت تبدیل می‌کند. اظهارات خامنه‌ای در حالی است که نتیجه دردناک و فاجعه‌بار سیاست‌های ویرانگر او را مردم محروم ایران با سفره بدون نان و خوابیدن در اتوبوس و زباله‌گردی‌های کرامت‌سوز می‌پردازند. تا ضحاک است هر روز همین بساط است. این روزها که شاهد تجمع اعتراضی خانواده‌های مسافران هواپیمای سرنگون شده اوکراینی به دست سپاه پاسداران خامنه‌ای هستیم، بار دیگر این میزان شقاوت پاسداران و خامنه‌ای دین فروش به ما گوشزد می‌کند. محصول این رژیم ددمنش درد و مرگ و کشتار و گرسنگی و به خانواده است، چرا که غارتگری با سرشت این نظام پلید در هم تنیده. بنابراین بی تردید تا ضحاک مردم کش از پای در نیاید، ایران زمین، این زیباترین وطن، با مردمان آزادش روی خوش نخواهند دید. این واقعیتی است که روز گذشته یک بار دیگر با قتل حکومتی نویسنده زندانی بکتاش آبتین برای مردم ایران ثابت شد. به مناسبت دومین سالگرد فاجعه دردناک ساقط شدن هواپیمای اوکراینی که جاستین ترودو نخست وزیر کانادا در دیدار با شماری از خانواده قربانیان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی توسط سپاه پاسداران گفت، تا زمانی که رژیم ایران به خاطر سقوط هواپیما حسابرسی نشود، کانادا آرام نخواهد گرفت. اکنون که رژیم ایران هدف ما را برای مذاکرات برآورده نکرده، ما با جدیت سایر سازوکارهای بین‌المللی را برای حسابرسی و عدالت دنبال می‌کنیم. بد نیست با هم صدای بازماندگان را هم بشنویم.
هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد، هم رونق زمان شما نیز بگذرد. وین بوم مهنت از پی آن تا کند خراب، بر دولت آشیان شما نیز بگذرد. باد خزان نکبت ایام ناگهان بر باغ و بوستان شما نیز بگذرد. آب اجل که هست گلوگیر خاص عام، بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد. ای تیغتان چون نیزه برای ستم دراز، این تیزی سنان شما نیز بگذرد. چون داد عادلان به جهان در بقا نکرد، بیداد ظالمان شما نیز بگذرد. در مملکت چو قرش شیران گذشت و رفت، این او سگان شما نیز بگذرد. آن کس که اسب داشت غبارش فرو نشست، گرد سم خران شما نیز بگذرد. بادی که در زمان بسی شمع ها بکشت، هم بر چراغدان شما نیز بگذرد. زین کاروان سرای بسی کاروان گذشت، ناچار کاروان شما نیز بگذرد. ای مفتخر به طالع مسعود خیشتن، تأثیر اختران شما نیز بگذرد. این نوبت از کسان به شما ناکسان رسید، نوبت ز ناکسان شما نیز بگذرد. بیش از دو روز بود از آن دیگر کسان، بعد از دو روز از آن شما نیز بگذرد. بر تیر جورتان ز تحمل سپر کنیم، تا سختی کمان شما نیز بگذرد. در باغ دولت دیگران بود مدتی این گل، ز گلستان شما نیز بگذرد. آبیست ایستاده در این خانه مال و جاه، این آب ناروان شما نیز بگذرد. ای تو رمه سپرده به چوپان گرگ طمع، این گرگی شبان شما نیز بگذرد. پیل فنا که شاه بقای مات حکم اوست، هم بر پیادگان شما نیز بگذرد.
بعد بله، به هر حال متاسفانه تا این رژیم هست جنایت ها ادامه داره و عجیبه که با این که دارن اینها روزهای آخر عمر حکومت ننگینشون رو طی میکنند و میدونن که مردم چقدر از اینها نفرت دارند، باز هم بیشتر فشار میارند، بیشتر عذاب به مردم وارد میکنند. به حال بکتاش آپتین یک نفر نیست، هزاران نفر تا به حال در زندان هم به قتل رسیدند، خارج از زندان، خارج از کشور. و 43 سالی که مردم ایران زیر ستم و جور حکومت عقب افتاده مهر به پیشونی های جنایتکار دزد و قاتله. با هم یک ترانه از افشین زمستانو میشنویم. اینکه چه اتفاقی برای خانه بهرامی افتاده ما نتونستیم با هم این گفتگو داشته باشیم، برای من هم ناروشنه. برنامه رو ادامه میدیم.
زمستون تنه اوریون باغچه چون بیا بود، درختا با پاهای برهنه زیر بارون، نمیدونی تو که عاشق نبودی چه سخت مرگ گل برای گلدون، گل و گلدون چه شب آنشستن بیبانه واسه هم قصه گفتن عاشقانه، چه تلخه باید تنها بمونه قلب گلدون، مثل من که بی تو نشستم زیر بارون زمستون. زمستون برای تو قشنگه پشت شیشه، بهاره زمستون ها برای تو همیشه، تو مثل من زمستونی نداری که باشه لحظه یه چشم انتظاری، گلدون خالی ندیدی نشسته زیر بارون، گلای کاغذی داری تو گلدون، نبودی ببینی تلخ روزای جدایی، چه سخته بشینم بی تو با چشمای گریون. زمستون برای تو قشنگه پشت شیشه، بهاره زمستون ها برای تو همیشه، تو مثل من زمستونی نداری که باشه لحظه یه چشم انتظاری، گلدون خالی ندیدی نشسته زیر بارون، گلای کاغذی داری تو گلدون، تو عاشق نبودی ببینی تلخ روزای جدایی، چه سخته بشینم بی تو با چشمای گریون.
شنوندگان ارجمند، خوشبختانه ما به خانم اعظم بهرامی وصل شدیم. توجهتون رو به گفتگو با ایشون جلب میکنم. اگر که سوالی براتون پیش اومد میتونین روی خط بیان و با ایشون در میون بذارین. درود بر شما خانم بهرامی و با سپاس از این که امروز این فرصت رو ما دادین که بتونیم با شما گفتگو بکنیم، هرچند که وقت ما بسیار کم شد و مایل بودیم که بیشتر از حضور شما برخوردار بشیم. بفرمایید خانم بهرامی.
درود به شما و همه هموطنان و دوستان عزیزی که ما رو داخل ایران خارج از ایران میشنوند. عذرخواهم از همه بابت تأخیری که در ارتباط پیش آمد، در خدمت شما هستم.
خانم بهرامی، شما متخصص محیط زیست هستین و فعالیت‌های دیگه هم دارین. اگر که ممکنه لطف کنین یه مقدار برای ما توضیح بدید در مورد سالی که گذشت از نظر محیط زیست در ایران و در جهان، و اشاره هم بکنید به این که الان از نظر محصولات کشاورزی که ما داریم و گویا که سمهای زیادی هم به این محصولات داده میشه و برگشت میخوره این محصولات متاسفانه با شرایط بدی که ما الان از نظر کشاورزی اقتصادی مردم در ایران داریم، علتش هم لطفاً بر ما توضیح بدید که آیا این سمها مقدارش زیاده، سمهای خطرناک استاندارد نیست، به چه صورت هستش؟ لطفاً بفرمایید.
خب پرسش شما راستش پاسخ طولانی داره، برای اینکه چندین بخش اساسی داره که همشون هم موضوعات مهمی هستن. در حوزه جهانی خب ما فرآیندهای مشخص و مهمی در مورد محیط زیست امسال داشتیم، از 26مین کنفرانس بین‌المللی تغییر اقلیم که در گلاسکو برگزار شد تا کنفرانس G20 که شامل 20 تا کشور در واقع قطب اقتصادی جهان هستن و یکی از مهمترین موضوعاتی که در موردش صحبت شد به جز پاندمی، مسئله تغییر اقلیم، تأثیر تغییر اقلیم و همینطور مسئله مهم امنیت غذایی بود. در پی اون خب ما رخدادهای مهم میرم در مورد آتش سوزی ها، ذوب شدن بخش مهمی از یخهای قطب شمال و جنوب داشتیم، همینطور یخهای قطب شمال داشتیم و همینطور در جنوب نیمکره هم در استرالیا همچنان آتش سوزی ها ادامه داشت تا بخشی از کانادا و آمریکا. در مسئله جنگل های آمازون هم همچنان مسئله در واقع ما جنگل های استوایی رو بخش زیادیش رو تا الان از دست دادیم و عدد و آمار نشون میده که شرایط بومیان در اونجا بسیار تحت خطره، همونطور که حضورشون هم در گلاسکو بود و نمایندگانی از اونها در مورد این موضوع اطلاع رسانی کردن. اتحادیه اروپا هم ما برنامه ریزی های مهمی را حداقل اعلام کرده در مورد استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، سرمایه گذاری های روش انجام داده و اتفاقای خوبی هم که در حوزه محیط زیست افتاد میتونم اشاره کنم به تشکیل یه صندوق حمایت از جنگل ها که بخش مهمیش هم تعلق گرفت به حفاظت از جنگل‌های آفریقا مثل جنگل‌های کنگو، و همینطور کاهش تعهد کشورها در کاهش گاز متان تا 2030. و ولی خب اخبار منفی و بعد همچنان بسیار بیشتر قوی‌تر از حوزه خبرهای خوب در این مورد هستند و آماری هم منتشر شد در مورد مرگ کنشگران حوزه محیط زیست در سال 2020 که غم انگیز بود و آمار نشون میده که 14% نسبت به 2019-2018 افزایش پیدا کرده و اونم خب نامه‌های زیادی در موردش، گزارش‌های زیادی در موردش ارائه شد به کوپ 26 و همینطور حضور زنان در عرصه تصمیم گیری و تصمیم سازی محیط زیست که همچنان کمرنگ و متاسفانه گزارش‌های جهانی نشون میده که ما با یک شکاف عمیق جنسیتی در حوزه کار و اشتغال، در حوزه آسیب پذیری از مسئله تغییر اقلیم مواجه هستیم و این شکاف جنسیتی در کشورهای آفریقایی و آسیایی به شدت افزایش پیدا کرده، ولی آمار جهانیه، کما اینکه آمار گرسنگان جهان و آمار کسانی که دسترسی به آب و انرژی پایدار دارند هم تحت تاثیر پاندمی و تغییر اقلیم افزایش پیدا کرده. اینا مجموعه اخباری بود که به طور خلاصه اگر بخوام در این زمان کوتاه بهش اشاره بکنم به شکل سرفصل در مورد حوزه محیط زیست و انرژی در جهان بود، اما که قطعا محدود به این نمیشه. ولی در مورد ایران اما شرایط در واقع ما یه سلول کوچکی از جهان هستیم و بسیار از مشکلاتی که سیاره رو تهدید میکنه، مثل مسئله تغییر اقلیم، مثل مسئله سیاست‌گذاری های انحصار طلبانه و سوء استفاده از منابع طبیعی در کشورهایی که حکومت های دیکتاتوری دارن مثل ایران، طبیعتاً خیلی جدیتر و مهمتر میتونه آثارش رو نشون بده. و با این تفاوت مهم که در اینجا خب ما نه رسانه آزادی داریم که در موردش بنویسه و نه مردم و سندیکاها و اصناف هستن و نه جنبش‌های اجتماعی و مدنی که بتونن در موردش اعتراض بکنن و یا اینکه امکان رو داشته باشن که بتونن اون رو به نهادهای قضایی بکشونن و معترض باشن نسبت بهش. به این ترتیب خب امید به تغییر در میان مدت حتی تقریبا به صفر میرسه، کما اینکه ما الان هم میبینیم که در ایران از اواخر در واقع در همین ماهای اخیر اعتراضات بسیار جدی و حتی خونباری در موضوع آب و محیط زیست در ایران در استانهای مختلف شکل گرفت. تعداد زیادی از در واقع کنشگران این حوزه در کنار کشاورزان ایستادن، بخش زیادی از اعتراضات کارگری و اعتراضات معلمان هم حتی بخشش حوزه محیط زیست رو در بر می‌گرفت و میتونیم به نوعی بگیم که حوزه محیط زیست و پیش از اون در واقع مسئله توسعه و توسعه عدالت محور و دسترسی به رفاه که همشون اهدافی از توسعه پایدار هستند، در اغلب جنبش‌های اعتراضی ایران نقش داشت و حضور داشت و میتونیم اون رو مخرج مشترک این جنبش‌های اعتراضی بدونیم. به علاوه خب بودجه 1401 هم اعلام شد که در اون بخش بسیار اندک، لاغر و کمجانی به مسئله محیط زیست تعلق گرفت که به نظر من اینم از اون موضوعات مهمه که قاعدتا چراغ امیدی رو روشن نمی‌کنه، به خاطر اینکه شما در واقع ایدئولوژی حکومت بخش مهمیش در سیاست گذاری اقتصادیش روشن میشه و نمایان میشه و ما با این لیست بودجه مقابلمون که بخش مهمی از بودجه اختصاص داده دوباره به نهادهای ایدئولوژیک خودش مثل نهادهای مذهبی و نظامی میتونیم متوجه باشیم که علارغم مشکلات جدی که استانهای مختلف باش مواجه هستند، هیچ سرمایه گذاری و برنامه ریزی برای رفع این مشکلات وجود نداره. پروژه‌های محیط زیستی کلید پروژه‌های توسعه زیادی در ایران کلید خورده که یکی بعد از دیگری بعضی هاش آقای رئیسی با سفرهای استانیش داره افتتاح میکنه. اغلب هم پروژه های سدسازی انتقال آب هستن یا استخراج آب از در واقع عمق 2500 تا 2000 متری که همشون پروژه های به شدت آسیب رسان به حوزه محیط زیست هستن، اغلب مطالعه نشده و حتی بدون مجوز محیط زیستی که خب مجوز در واقع عملا مجوز قانونی کافی رو نداشته برای اجرا، ولی خب بودجه دریافت کرده. سپاه با بازوهای عمرانیش مثل قرارگاه خاتم و قرارگاه سارالله همچنان پروژه‌های زیادی رو در دست گرفته که بخش زیادیش هم در استانهای توسعه نیافته کمتر توسعه یافته است و متاسفانه هیچ کدوم از اینها مشکلاتشون در طول دهه‌های اخیر حل نشده و حتی کاهش پیدا نکرده. مسئله سیل رو داشتیم در ایران در هفته‌های اخیر که بیش از 10 نفر از هموطنانمون جانشون رو از دست دادن و خسارت مالی بسیار زیادی رو تحمیل کرد حتی به حوزه شهری مثل استانهای جنوبی ایران از هرمزگان و بوشهر گرفته تا استان فارس و همینطور سیستان و بلوچستان که قربانی همیشگی سیل و خشکسالی و با در واقع دو قطب مسئله تغییر اقلیم هستند و آتش‌سوزی جنگلی همچنان ادامه داشت. و مسئله به نظر من بسیار مهم دیگه اینه که با توجه به آمار منتشر شده ما میتونیم پیش بینی بکنیم که شرایطمون در امنیت غذایی و دسترسی به آب پایدار وضعیت بسیار بدتری رو حتی نسبت به 5 سال اخیر داشته و بخش مهمی از هموطنان ما امکان زیست و زندگی روزانهشون به شدت ضعیف شده، مختل شده و که بخشش به خاطر مسائل اقتصادیه، اما موضوع مهم مسئله توسعه نیافتگی در مجموعه زیادی از استانهای ایران که نشون میده زیرسازهای کافی در حوزه سلامت، در حوزه آموزش وجود نداشته و همه اینها جز شاخصهایی هستن که ما در اهداف توسعه پایدار تعریف میکنیم که خب ایران میدونیم در شاخص جهانی هم رتبه بسیار پایینی داره و این به نظر من میتونم با این جمله در واقع این بحث در مورد ایران رو جمع بزنم، علیرغم اطلاع اخبار زیاد دیگه‌ای که وجود داره و من نمیتونم تو این زمان کوتاه به همش بپردازم، ولی میتونم اینطور جمع بزنم که شرایط ما در سرشیبی بسیار تلخی قرار گرفته در حوزه منابع طبیعی به دو دلیل عمده. یکیش این که هیچ وقت حکمرانی ایده و نظر ملی در مورد حفاظت از منابع طبیعی به عنوان میراثی برای آیندگان و در واقع سرمایه‌ای برای ایران نگاه نکرده و به خاطر همین ما مجموعاً برنامه‌ریزی قانون‌گذاری در موردش نداشتیم و مدیران هم هیچ وقت ایده‌ای در مورد این موضوع مسئولیتی در مورد این موضوع نداشتن. و موضوع و مسئله دوم که در پیوند با این میتونم برای جمع‌بندی بگم اینه که در مجموع ما به خاطر پیوند خوردن بحران‌های متفاوت از بحران‌های انسانی گرفته مثل مسئله فقر و حاشیه نشینی تا بحران‌های اجتماعی مثل اعتراضات و جنبش‌های اعتراضی و همینطور مسئله سیاسی، ترکیب اینها ما رو به یه شرایط خیلی در واقع پیچیده‌ای رسونده که حل اون هم متضمن زمان بسیار زیادی، صرف سرمایه بسیار زیادیه و هم عملاً امید رو و به شمار آمدن و به عنوان یه شهروند و داشتن حق شهروندی رو از ما گرفته. و من فکر می‌کنم که شرایط سختی رو در سالهای پیش رو برای سرزمینمون خواهیم داشت.
خانم بهرام، شما اشاره کردید به اینکه الان رئیسی پروژه های سدسازی رو داره میره روش کار میکنه و تا به حال 88 سد احداث شده و قراره مثل اینکه 588 سد بزرگ کوچیک هم احداث بشه. آیا اینها اثر مثبت دارن برای شرایط زیست محیطی ایران و مسئله آب یا اینکه منفی هستن؟
اگر اجازه بدین شما پرسش رم تر کردید در مورد مواد غذایی برگشت خورده مسموم از وارد که در واقع صادراتی بودن. اگر مایلید من به اون پرسش پاسخ بدم و بعد مسئله صدها بپردازم به طور خلاصه. در مورد مواد غذایی ببینید، من میخوام از اینجا شروع بکنم که عملا این به عنوان یک حق باید تلقی بشه، به عنوان یک حق شهروندی باید باشه دسترسی به مواد غذایی سالم و همینطور امکان انتخاب و تهیه اون حداقل در پایه و یک تعریفی باید داشته باشه. یعنی ما این بسیار ظالمانه است که بخش از شهر هموطنان ما نتونن به تعداد زیادی از این مواد غذایی به خاطر مسائل اقتصادی حتی دسترسی داشته باشن به شکل منظم و اونقدی که بدنشون نیازمنده، مثل گوشت، مثل استفاده از آبزیان، مثل مسئله لبنیات که بخش زیادی از اینها و میوه‌جات که بخش زیادی از اینها از سبد غذایی تعداد زیادی از خانواده‌های ایرانی حذف شده یا بسیار کم رنگ شده. ما همچنین همه ما به عنوان شهروند که در جای زندگی می‌کنیم حق داریم که مطمئن باشیم از چیزی که از بازار تهیه می‌کنیم براش هزینه می‌کنیم و اون رو به سفره و آشپزخانه خودمون میاریم. تمام این مجموعه‌ها رو ما به عنوان فاکتوری به نام امنیت غذایی می‌شناسیم و اینکه به هر حال مسئولیت مهمی در مورد این موضوع متوجه حکومت‌ها و متوجه دولت‌هاست، به خاطر اینکه در واقع اونها هستن که از مسئله کاشت، از بخش کاشت تا برداشت و توزیع اون در بازار رو نظارت می‌کنن و باید بتونن استاندارد اون رو در واقع تضمین بکنن. شرایطی که ما در ایران در ماه‌های اخیر باهاش مواجه بودیم در مورد برگشت خوردن مواد غذایی صادراتی موضوع تازه‌ای نیست که بخش زیادیش هم محصولات کشاورزی خام بودن مثل فلفل و سیب زمینی و مواد از این دست. اما مسئله اینه که در واقع نشون میده این مسئله تازه‌ای نیست، به خاطر اینکه از 2017 در مورد مثلا بعضی از فرآورده‌های کشاورزی مثل کشمش و پسته و اینا ما تقریبا بازار اتحادیه اروپا رو از دست دادیم به خاطر فاصله زیادی که ایران مصرف ایران از استانداردهای اتحادیه اروپا داشته. دلایل مختلفی داره این برگشت دادن. میتونه در واقع اون چیزایی که من لیست کردم و در موردش نوشتم توی رسانه‌های مختلف و مصاحبه کردم یک بخشش به خاطر ماندگاری سم در اونهاست که خب نشون میده کشاورزان اون حوزه در واقع آشنایی و آموزش رو نگذروندن و خیلی بخش زیادی از اونها حتی دوره‌های سمپاشی زمین رو حساسیتش رو شاید نمیدونستن و همینطور این که ما زیرسازامون برای نگهداری از مواد غذایی به شکل سالم چقدر در ایران ناکافیه و بعضی از این محصولات نوع سمی که درش استفاده شد سالهاست که اون نوع سم منسوخ شده یا اصلا در لیست استاندارد بعضی از کشورها و بسیاری از کشورها در واقع میتونم بگم نیست و به خاطر همین خب اونا وقتی که آزمایش انجام میدن روی نمونه های فرستاده شده طبیعتا لیستی رو آماده میکنن و اون رو با استانداردهای کشور خودشون تطبیق میدن یا با لیستی که به ایران قبلا اعلام شده به عنوان صادر کننده و خب اون وقتی هماهنگ نباشه اونا محصولات رو برمیگردن یا معدوم میکنن. بخش از محصولات هم مثلا نخله های استان بوشهر که به یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس فرستاده شده بود مدرک و سند روشنی نداشته و اون سندی که برایش صادر شده بوده مطابق گزارش سازمان کشاورزی غیر استاندارد بوده، یعنی در واقع جعلی بوده و این لیست خیلی طولانیه، یعنی دلایل برگشت خوردن محصولات صادراتی لیست طولانیه اما نتیجه غم انگیزی که در واقع داشته اینه که خب متوجه که به جز این که ما بازار رقابت مهمی رو در کشورهای همسایه خودمون از دست دادیم طبیعتا کشاورزان زیادی هم متضرر شدن و که ما میدونیم خب دولت خسارتی رو به اونها پرداخت نخواهد کرد و بدتر از اون در واقع آلارمی رو برای ما به صدا در میاره و پرچمی رو بلندتر میکنه عملا که ما چون همونش میدونستیم این که ما امنیت غذایی کافی رو در ایران نداریم روی محصولات کشاورزی و این عدم توجه به استاندارد فقط در مورد محصولات صادراتی نیست، در مورد محصولات وارداتی هم همینطوره. برای اینکه شما ببینید میبینید که بخش زیادی از محصولات آرایشی، بهداشتی، غذایی که ما مصرف میکنیم ممکنه به لحاظ تاریخ مصرفشون، وزنشون، حتی یعنی فقط کیفیت رو هم شامل نمیشه، کمیت، مشکلات جدی دارن. این در حالیه که ما هیچ حمایتی از تولید کننده داخلی رو هم نمیبینیم، یعنی حوزه‌ای مثل حوزه‌ای مواد غذایی عملاً به خاطر حمایت نشدن از تولید محصول سالم نمیتونن رقابت بکنن با اون محصولات وارداتی ناسالم یا با اون در واقع قیمت‌هایی که دولت بهشون تحمیل میکنه به شکل جبری که باید ارائه بدن، خب اون کفایت نمیکنه و به این ترتیب شما به یه شرایطی میرسین که در حالی که جهان داره سرمایه گذاری میکنه روی مثلا استانداردهای بسیار بالاتر از این مثل عدم استفاده از روغن پالم یا محصولات تراریخته یا داشتن شناسنامه ردپای کربنی برای محصولات کشاورزی و غذاییش، ما همچنان در اولیه ترین سطح هستیم که اصلا این محصول سمیه، سرطانزاست، میتونیم اونو بخوریم یا نمیتونیم بخوریم، برای کودکان میتونه ضرر داشته باشه، برای زنان باردار میتونه مضر باشه یا نه. اینا مجموعه بسیار مهمیه که نشون میده عملا در واقع اون سیاستی که در حوزه محیط زیست بهش اشاره کردم که بی‌توجهی به سرمایه‌ها و منابع طبیعی ایرانه، اینجا در مورد سرمایه‌ها و منابع طبیعی انسانی و کشاورزی میتونیم ببینیم و اینکه در نهایت شهروندانش حقی ندارن، مخاطب قرار نمیگیرند و حقوقی برای داشتن دسترسی به یک سفره یا بشقاب غذایی سالم ندارن و این از ناسالم بودن و ناامن بودن رو شامل میشه تا بی‌عدالتی در دسترسی به تنوع مواد غذایی که به نظر من اونم موضوع مهمیه که حتما در ایران میتونه همین امروز هم بحران ساخته ولی میتونه بحرانهای جدی رو در حوزه سلامت ایجاد بکنه. این میتونه خلاصه پرسش شما باشه ولی قطعا این مسئله بسیار مهمه، میتونه ضررهای زیادی رو متوجه کشاورزان بکنه، متوجه بازار کشاورزی با صادرات غیر نفتی ما بکنه و همینطور خب میتونه قدرت بده مافیای که توزیع کشاورزی فعالن، مثل مافیای سم، مثل مافیای یک پارچه کردن زمینای کشاورزی و تبدیل اون به اراضی ساختمانی و ویلا سازی و اینا که همین امروز هم آسیبش رو میتونیم در استانهای زاگرس نشین و شمالی ایران ببینیم. این به نظر من مجموعه‌ایه که نشون میده چطور ما جامعه روستاییمون، جامعه کشاورزامون، عشایرمون که زمانی در صفحه نخست تولید مواد غذایی و گوش رو اینها بودند رو داریم یکی بعد از دیگری از دست میدیم، برای اینکه اونا نه صنف و سندیکایی دارن که ازشون حمایت کنه، نه قانون ازشون حمایت میکنه و نه شرایط اقتصادی دارن که بتونه در واقع بهشون امید بده برای ادامه کار. به این ترتیب خب میتونیم متوجه بشیم که در حداقل دهه آینده پیش رو ما چقدر گرفتاری های جدی در حوزه امنیت مواد غذایی خواهیم داشت.
بله، به هر حال سوال بسیار زیاد هستش و فرصت ما هم بسیار کم در دقایق پایانی برنامه ما هستیم. خواستم فقط یه توضیح کوچیکی بدین که این تعداد از 100 که قراره حالا از 88 به 588 برسه، آیا به نفع مردم ایران هست یا نه؟
ببین، ما کشور جغرافیای خشک و نیمه خشک هستیم، 75% بیابانی نیمه بیابانی، بارش باران هم تحت تاثیر تغییر اقلیم هم به خاطر گرمایش زمین و فاکتورهای متفاوتی که الان نمیتونم به همش اشاره بکنم، میانگین ما بارش ما به شدت کاهش پیدا کرده در طولانی مدت در نیم قرن اخیر و دمای هوا هم در ایران به شکل میانگین افزایش پیدا کرده. ما در کشوری زندگی می‌کنیم که تبخیر آب در اون میانگینش نرخش 3 برابر نرخ جهانیه و به این ترتیب سدسازی واقعا حتی اگر فرض رو بر این بذاریم که هنوز پتانسیلی وجود داشته باشه که به نظر من وجود نداره، همین امروز هم بیش از 60% ظرفیت سدا به طور عمومی در ایران خالیه و ما بستن در واقع همه چیز در حوزه انرژی و امنیت آبی در پیوند قرار دادنش با سدها میتونه شرایط ما رو بسیار خطرناک بکنه و دچار ریسک بکنه. و نه، من فکر میکنم که واقعا اولویت سرمایه گذاری در ایران برای مدیریت آب و دسترسی عادلانه به منابع آب قطعا سدسازی نیست و کشورهای زیادی در دنیا هستن که مثلا همین کشور ایتالیا که من در این زندگی میکنم از دهه 90 اصلا سدسازی عملا کاملا محدود شده به سطح های خیلی کوچک و سطح های منطقه‌ای و عملا متوقف شده پروژه های سدسازی. یا در یک کشوری مثل آمریکا در منطقه کالیفرنیا به طور مثال که مشابه جغرافیا و اقلیم ماست، شما میبینید که بخشی از سطح ها حتی تخریب میشن به خاطر برگردوندن سیب رو چرخه طبیعی به محیط زیست. به این ترتیب من فکر کنم که ما این هدر دادن عملا بودجه‌های محدودیه که وجود داره در حوزه سدسازی که خب میتونیم حد بزنیم یه مافیایی پشتشه و اون رو داره ارگنایز میکنه، اما در مجموع من میتونم پیشنهاد بدم به شنوندهای عزیز که موضوعی در مورد مسائل محیط زیست جستجو بکنن. خوشبختانه کسانی هستن که در مورد این موضوع مینویسن، مقاله های منتشر میکنن و اطلاعات دقیقی دارن و اگر علاقمند به حوزه‌های مشخصی هستن میتونن در مورد اون حوزه برن مطالعه کنن، جستجو کنن و اگر پرسش هم باشه من خودم حتما خوشحال میشم که بتونم پاسخگو باشم و یا اینکه اگر ندونم میتونم لینک بدم و مقاله یا یادداشت افرادی رو معرفی بکنم که در اون حوزه مشخص دانش داشته باشن.
سپاسگزارم و میگم من سوالهای زیادی برامون توسعه پایدار در مورد انرژی پایدار، آب پایدار و این پاسخ داده نشد به این سوالات من چون فرصت نداریم. به هر حال 2 دقیقه دیگه ما برنامه‌مون تموم میشه. روز خوب براتون آرزو میکنم و امیدوارم که در فرصت دیگه بتونیم بیشتر از این از حضور شما برخوردار بشیم. روز خوبی داشته باشین و سال پیش رو سال بربار و سرشار از تندرستی و شادکامی براتون باشه.
حتما باز در فرصت دیگه در خدمت شما شنونده‌های عزیزتون خواهم بود. ممنونم از شما و دوستانی که ما رو شنیدند یا بعد برنامه ضبط شده رو خواهند شنید.
سپاسگزارم. شنوندگان ارجمند، از که تا لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. شادکام و سرفراز باشید. با یک ترانه کوتاه خانه به دوش برنامه رو پایان می‌رسونیم.
رقصت زندگی در جام چشم تو، سرزد صبح امید از شام چشم تو، بر رام چشم تو، همچون چشم تو خموشم چون سرگی سویت خانه بردوشم. چشم اشکاری یادم میرخصد، زندگی در جام چشم تو، سرزد صبح امید از شام چشم تو، من رام چشم تو، همچون چشم تو خموشم چون سرگی سویم خانه بردوشم. چشمم تو خاموشم چون سرگی سویت خانه بردوشم.